معاشیرهای آلیس باب میل زائقه ایرانیه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
رسیدیم به ساعت 17:05 عصر. از پخش رادیو جوان در خدمت شما هستیم و دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه خط آزاد. آزاد. به نام خدا. صاحبان امروز و فردای این سرزمین زیبا، سلام. در عصر دهمین روز ماه مهمانی خدا و در سال روز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، خط آزاد رو میشنوید از شبکه خودتون، شبکه جوان. طبیعیه که به همین مناسبت حال و هوای برنامه خط آزاد متفاوت از هر روز باشه. تسلیت عرض میکنیم سال روز رحلت این بانوی برگزیده رو و شما رو دعوت میکنیم به گفتن و شنیدن از مفهوم مقدس عشق. به نظر شما عشق حقیقی چه نشانه هایی داره؟
خدیجه کبری سلام الله علیها اینقدر قلب مقدسش نورانی بود، وقتی پیامبر اکرم از غار حرا با امیرالمؤمنین برگشت، صدا زد در خانه خدیجه، در زد، صدا زد: خدیجه، من پیامبر شدم، مبعوث شدم به رسالت. همونجا در جا گفت: السلام علیک یا رسول الله، قبولت دارم. اینو با قلبش دریافت، این قلب نورانی که تو هوا بزنه مطلب رو بگیره. چنین بانوی طبیعتاً لیاقت این رو پیدا میکنه، لایق این میشه که مادر فاطمه زهرا باشه. اما حیف، 2-3 سال بیشتر برای فاطمهش مادری نکرده. دختر 3 ساله دور و بر پیغمبر اکرم نگر صدا میزد: اینه امی، اینه امی، مادرم کجاست، مادرم کجاست.
عصر شما بخیر باشه. متشکرم که با ویژه برنامه خط آزاد هم همراهی میکنید در این روز خاص. و در این برنامه میخواییم در مورد مفهوم عشق صحبت کنیم و چه چیزی بهتر از این که این رو از زبان شما شنونده های همیشگی برنامه‌مون بشنویم. این پرسش برنامه‌مونه: عشق حقیقی چه نشانه هایی داره؟ شما از تجربه خودتون بگید یا از تعریفتون از عشق حقیقی بگید. 2-20-50-952-30881.
در مکه به عنوان یک بانوی ارزشمند و یک انسان ویژه‌ای مطرح بود.
اونسی که برای پیغمبر حضرت خدیجه ایجاد کرد که قوت داد پیغمبر بتونه رسالتش انجام بده، حتی از اون کمک مالی اهمیتش بیشتر بود.
بزرگواری که از اولین لحظاتی که پیغمبر مبعوث به رسالت شدن همراه با پیغمبر بود و همگام پیغمبر اکرم بود و به قول خود اون بزرگوار که این مضامین از حضرت نقل شده که او زمانی به من ایمان آورد که دیگران به من کفر ورزیده بودند، اون زمانی در کنار من بود که دیگران من تنها گذاشته بودند.
اول المؤمنات گفته میشه ایشون و بر اساس اون اعتقاد بود که تمامی هستی خودشون رو فدا کردن. او خدای بی همتا رو میشناخت و پاداشی هم خدا بهش عنایت کرده بود که بعدش رو داد که بزرگترین پاداش بود و اون کوثری بود که خدای تعالی به حضرت خدیجه در قبال اون فداکاری ها داد.
در حش خطاب به او می فرمود: افتخار می کند خدای تبارک و تعالی هر روز و بارها مقابل فرشته ها به وجود تو خدیجه من. در فراقش خسته نمی شد از گفتن ثنایش، از طلب رحمت و مغفرت برایش. می فرمود: رزق خدایی من است محبت همسرم خدیجه. در این دور زمونم البته کم نیستن آنی که خدیجه وار زندگی میکنن. داستان همسر سید نور خدا رو بشنویم.
یه روز که وقتی از سر خدمت برمیگشتن، یکی از همکاراشون به همسر من زنگ زدن. به خدا دقیقا یادمه، گفتن سید. گفت بله. گفت شهادت مبارک. همسرم اصلا جا خورد، گفت که چی شده؟ گفت سید تو منتقل شدی استان سیستان و بلوچستان.
بسام منم اونجا بده
بابا، اون ماشین بره جان تو.
بسام منم بده
بابا، رایگاه بگیره ماشین بیاره خود
جان تو.
سه جان، سه جان
بزن
بچا، رایگاه بزن ماشین بیاره.
بچا بزن، بچا بزن رایگاه بزن.
به آقای مامرزا هم گفتم که آقای مامرزا من تو رو قسمت میدم به جان جوادت، خودت گفتی اگه قسم بدی ما دیگه واقعا آبرومون رو پیش خدا میذاریم، پدر زهرا و محمد رو به من برگردونید. بازم اصرار کردم که من میخوام پرستاری کنم.
برگشتنای دیر، دل بستنای زود، باور نمی کنی دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود، دست خودم نبود.
من اینجا قسم میخورم و با خدای خودم عهد میبندم که تا زمانی که توی این دنیا هستم و تا زمانی که آقا سید نور خدا هست، روزی که صبحش بلند بشم و پرستاری کنم دقیقا مثل روز 17-12-87 با اون عشق، با اون شوق، با اون فکر که آقا سید نور خدا قراره یک ساعت دیگه بلند بشه، از ایشون پرستاری میکنم. احساس خستگی نمیکنم، احساس عجزه میکنم. خدا نکنه روزی که من خسته بشم، فکر میکنم اگه من خسته بشم اون موقع است که کفر بر من غلبه کرده، ایمان من از واقعا ایمان از بین رفته در زندگی ما. و من اینجا میخوام بگم که ثواب این پرستاری رو، ثواب 9 سال شب نخوابی رو، ثواب 9 سال تب و لرز هایی که آقا سید نور خدا مشاهده کردم، تشنج هایی کرد و با ایشون منم قلبم لرزید، دلم لرزید، به حالت تشنج در اومد پیکر من و جسم من شاید تا حدود زیادی واقعا بیمار شد، ولی روح خدا نکنه روح ما سالمه. ثواب تمام این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به قلب نازنین آقای امام زمان. ثواب این پرستاری ها رو تقدیم میکنم به رهبر عزیزمون و به روح تمامی شهدای انقلاب اسلامی و به روح شهدای کربلا.
بهترینم در اوج با خدایت چه زیبا معامله کردی. آن زمان را میگویم که جوان بودی، آن زمان که پیکر نیمه جان بابا را نه با دست هایت بلکه با ثانیه ثانیه تیک تاک قلبت پذیرفتی. من کودک بودم ولی حرف های تیره را یادم هست که همگان دم از ناامیدی می زدند و تو چون کوه استوار بانگ برآوردی که من این امانت را از زینب کبرا پس گرفتم. مادر، ای فرشته شبهای بیقراری بابا، مادر، ای زیباترین تفسیر صبر، من و داداش محمد و حتی بابا نور خدایم را حلال من کن که سخت مدیونت هستیم. ای نفس زهرا به فدای نفسهایت.
تندیسش زیباترین معنای مادر، عشقم به تو تو این ترانه جا نمیشه. تندیسش بارون سرگردونم اینجا، این قطره بی تو لایق دریا نمیشه. تندیسش ای بهترین تصویر مادر، مهتاب شاید روی زیبای تو باشه. این که تو رو میبینم یعنی عبادت، جز تو نمیتونه کسی جای تو باشه. یه نگاه به اون چشای مهربون، بس تا قلبم آروم کنه. یه پری از آسمون رسیده که با یه احساس قشنگ همیشه رو بروم کنه.
ملول می شد و غمگین، خسته می شد و دل شکسته، یاد فراق خدیجه که می افتاد. این همه عشق بعد آن همه سال شگاور بود. گفتند بعد از این همه سال حزن از دست دادن خدیجه کافی نیست؟ برآشفت و فرمود خدا خود شاهد است، خدیجه بود که به من روی آورد وقت روگردانی همه و محبت ورزید هنگام گریختن دیگران. او به من ایمان آورد و تصدیقم کرد وقتی همه تکذیبم کرده بودند. یارم بود در مشکلات زندگی، یاورم بود با ثروتش و قصه را از دلم زدود با بودنش. گوش کنیم به صحبت‌های آقای علیرضا فتحی‌پور.
ایمان آوردن، خصوصاً اسلام آوردن برای صدر اسلام، خب خیلی برکت داره و خیلی جایگاه خاصی داره. کما که در قرآن ما داریم در سوره مبارکه واقع وسابقون السابقون اولئک المقربون، که خدا میفهمه کم هم هستن، قلیل من الاولین، قلیل من الاخرین، ثلث من و قلیل من الاخرین، کمن افرادی که حالا از بعد بخوان جزء سابقون از سابقون بشن. مدا این سابقون از سابقون هم یک لولی دارن. ببینید یه وقت هست مثلا کسایی بعد از دورانی پیامبر رو شنیدن، یعنی صدای پیامبر اومده بود، پیامبر یه سری اصحاب داشت، یاور داشت، صحبت میکرد، آیات مختلف رو بیان میکرد و به هر حال این مسیر طی میشد. خب اینا ایمان می آوردن، تحت تاثیر خلق و خوی پیامبر قرار می گرفتن و خیلی چیزهای دیگه. نمیخوام بگم اون ایمان آوردن بی ارزشه، نه اتفاقا خیلی هم ارزشمندم هست، اما بعضیا هستن که در شرایطی به پیامبر ایمان آورد که هیچ کس ایمان نیاورده بود. یه دفعه پیامبر داشت صحبت میکرد راجع به حضرت خدیجه، چون پیامبر چقدر وفادار بود پیامبر، که از خدیجه فرودار نمیگه صحبت میکرد در رابطه باشه و میگه او در زمانی به من ایمان آورد که همه منو تکفیر کردن. خیلی نکته مهمیه. پیامبر میفهمه در زمانی به من ایمان آورد که همه منو تکفیر کردن و خداوند از او به من فرزندانی عطا کرد که از دیگر همسرانم به من فرزندی عطا نکرد. ببینید دو تا ممیزه بسیار شاخص از حضرت خدیجه سلام الله علیها و خدیجه کبرا سلام الله علیها میدونست که با این ایمان آوردن چه ریسکی رو داره انجام میده. اینجاست اتفاقا اون موقعیت حساس. ببینید افرادی که مثلا یک کار تولیدی دارن، کارخونه‌ای دارن، مال و تجاری دارن، در حال یک اعتبار و آبرویی دارن، این بزرگترین ریسک از خدیجه بود که بیاد حمایت بکنه از یک حرفی، حمایت بکنه از حرفی که داشت حالا پیامبر میگفت، که این حرف داره مقابله میکنه با تمامی بت‌ها و میدونست که دردسر هست، دوگانه مقابل او قرار میگیرن، پیامبر رو اذیت میکنه و متناسب با اون هم اذیت میشه که این اتفاق هم افتاد. یعنی از خدیجه وقتی میخواست از فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بدونه هیچ کدوم از زنان قریش نمیدن، این در تاریخ هست، و اذیت آزارهای دیگه‌ای که شد از خدیجه. اما خدیجه‌ای که ما میشناسیم بسیار با کیاسته، حساب کتاب میکنه و تونسته یک همچین جایگاهی رو داشته باشه، میاد هر آن چه که داره از آبرو، پول، اعتبار، هر چی که هست در راه پیامبر میذاره. شما کی اینطوری میتونی پیدا کنی؟ اگر خدیجه خدیجه است به این ویژگی هاست که در زمانی به پیامبر ایمان میاره که همه رو تکفیر میکنن و مؤمنانه میسته پشت سر پیامبر، تنها حرفم بسنده نمیکنه، هر آن چه که داره میذاره، هر آن چه که داره هزینه میکنه و بی خود نیست. پیامبر این پاداش رو به او میده که صلب او در حقیقت فرزندان او کسانی میشن که پیام رسان خیر و خوبی و سخاوت و کرم و بزرگواری هستن برای جهان و این شخصیت حضرت خدیجه است. خیلی راجع به حضرت خدیجه بیشتر باید فکر بکنیم، همسری او، مادری او، شخصیت خود او، حتی فارغ از همسری، یعنی به عنوان یک انسانی که برای زندگی خودش حساب کتاب میکنه، خیلی هوشمندانه رفتار کرده. حضرت خدیجه نشون داده در هر جا قرار گرفته خیلی دقیق عمل کرده. در جایگاه تجارت تاجر خوبی بوده، در جایگاه همسری همسر خوبی بوده، در جایگاه مؤمن و مسلمان به تمام معنا یک مسلمان و مؤمن واقعی بوده. این چیز کمی نیست. اینا نشونه‌های آدم هوشمنده که در هر مقطعی قرار میگیره، در هر زمانی که قرار میگیره، بهترین زیرو از زندگیش میگیره. حضرت خدیجه هم چنین کاری داشت. یعنی بهترین استفاده را از لحظه لحظه عمرش داشت و خداوند هم به او پاداش رو داد. قیامت با پیامبره، خود پیامبر اشاره میکنه. کما اینکه مادر فاطمه زهرا سلام الله علیها است، کسی که ائمه به اون بزرگان خوبی همه از نسل او هستند. چه شرافت و کرامتی بالاتر از این؟ اینه که نام خدیجه همیشه ماندگار.
شما بخیر باشه. 17:19 است. برنامه ویژه خط آزاد رو میشنوید. یک مثال جانانه از عشق حقیقی داریم امروز و همین باعث شده که از شما هم بخوایم از عشق حقیقی برای ما بگید. اصلا داریم در مورد عشق حقیقی صحبت میکنیم. به نظر شما عشق حقیقی چه نشانه هایی داره؟ این پرسش برنامه است. شما هم نظرتون رو بگید. 2259-352-30881. ستایش شده خدا شد قرنها قبل از ولادتش. خدا یاد کرد از او با نام مبارکه در انجیل مسیح، فرمود در بهشت عالی اعلی همنشین مریم عذرا بانو خدیجه کبراست. شهره به پاکی بود، زبان زد در حیا و نجابت، حتی در آن عصر بی حیایی، آن روزگار رواج ناپاکی. طاهره خطابش می کردند سالها قبل از بعثت همسرش.
خبر رو شنیده ای مرد؟
کدام خبر؟ مکه پر از خبر است. روزی نیست که کاروانی از این شهر خارج نشود یا به آن داخل نگردد.
من کاروانها رو نمیگویم که.
پس حتما باز شاعری از شاعران عرب به مکه آمده و در کنار کعبه قصیده قرایی خوانده و گوشها را مسحور ساخته است.
شاعر کجا بود؟ شعر کدام است؟
یا لات و عزا، نکند دوباره جنگی در راه است؟ قریش این بار قرار است برای جنگ با کدام طایفه و قبیله آماده شود؟
خبری که من دارم نه به جنگ مربوط است، نه به قصیده سرایی شاعران، نه آمده شده کاروان ها.
نکند مرده ای زنده شده؟ چون مردن ها که چیز معمولی است. از یکی در این شهر میمیرد، یکی از بام و اسب و شتر میافتد، یکی وبا میگیرد، یکی را گاف شاخ میزند و یکی را سوسمار میگزد. غیر از این است؟
آری غیر از این است. خبر مربوط به خدیجه است.
خدیجه؟ شاهزاده خانم قریش؟ عاقل زن طایفه؟ نکند بالاخره به خواستگاری یکی از خواستگان میشارش جواب مثبت داده؟
نه، این بار خود به خواستگاری مردی از مردان قبیله رفته.
آن کسی که خدیجه به خواستگاریش برود حتما باید خیلی ثروتمند باشد، آنقدر که بتواند همه شترهای اهل مکه را از آنها بخرد. حالا این ثروت خوشبخت کیست که دل سرور زنهای عرب را برده است؟
ثروتمند؟ کجای کاری مرد؟ خدیجه چه نیازی به ثروت مردان عرب دارد؟ او که از مال و دارایی ثروت از همه بی نیازتر است. خدیجه به خواستگاری محمد امین نوه عبدالمطلب رفته.
می دانستم که محمد برای خدیجه کار میکنه، ولی باور نمی کردم روزی همسر او شود. خبرت واقعا عجیب بود زن. شوخی که نمی کنی؟ نکنه قسم مزاح داری؟ راستش را بگو.
مزاح؟ همین امروز جناب ابوطالب عقد آن دو را خواند. همه میگویند موقع ترک مجلس عقد عروس به داماد گفته به سوی خانه خود بیایید که خانه من خانه شما و خودم خدمتکار شما هستم.
از حسابی دلدادی امانتداری و راستگویی و درستکاری محمد شده است. امانتدارتر و راست کردارتر از محمد در عمر خود ندیدم. باید زن و شوهر خوشبخت شدم. خدیجه خود نیز چنین است. راست میگفتی، خدیجه را به ثروت ثروتمندان قریش چه کار؟ او طالب صداقت بود و به آن هم رسید. مبارکش باشه، مبارکش باشه.
عشق و هوس هر دوشون از جنس کشش و گرایشن، اما تفاوتشون تفاوت ماه من تا ماه گردونه، تفاوتشون از زمین تا آسمون. در عشق خودمونو برای طرف مقابل میخوایم، حاضریم از همه چیزمون برای طرف مقابل بگذاریم، ولی تو هوس طرف مقابلو برای خودمون میخوایم. در عشق فنا شدن و فدا کردن خود برای معشوق موضوعیت داره، ولی در هوس هدف چیزی جز تصاحب و در اختیار گرفتن طرف مقابل نیست. عشق درختیه که میوه عیسی رو از خودگذشتگی میده، اما هوس میوه‌ایه که بر درخت خودخواهی و خودپرستی سبز میشه.
بفرمایید.
سلام خانم مادر.
سلام علیکم. خوب هستین؟ فرزینم رادیو جوان. بعد من شنیدم شما یه همسر خیلی خوب بودین. خیلی ازتون تعریف کردن. داستان عاشقانه‌ای هم با همسرتون داشت. خانم مادر شما چند سالتون بود که ازدواج کردین؟
16 سال بود کردم. 19 سال دیگه هم ازدواج کردم.
چقدر زود.
آره اصلا تو خانوادهمون که مطلقا مد نبود. یعنی فکر کنم که یه همه جوره سنت شکنی شد. پاش وایسادم دیگه فقط اینا موندن پای خودت دیگه. بعد من فکر میکردم من میرم سختی میکشم بر میگردم دیگه.
بعد همسرتون چند سالشون بود؟
من 23 ساله.
خانم مادر گفتین همسرتون سپاهی
هستن؟ بعد
پس به خاطر خانوادهتون خیلی نگرانتون بودن؟
بله.
بعد شما چجوری با هم آشنا شدید؟
ما تو درگیری های انقلاب توی فکر میکنم 14 آبان بود. آره دیگه 14 آبان من مثلا توی یه جای گیر افتادم تو دانشگاه تهران، مثلا اون گوشه کنارش گیر افتاده بودم و داشتم منو میکشیدن تو ماشین که ببرم. این اومد خب با موتور بود اونجا دیگه، اون اولین آشناییمون بود، ولی خب من نمیشناختمش، اسمش اینا رو که نمیدونم. اعلامیه های حضرت امام هم همراهم بود. بعد دیگه منو کشید رو موتور رو خیلی هم کتک خورده بودم و بینیم شکسته بود و خلاصه ما رفتیم توی خونه امنی. من تازه اونجا کلی هم بعدش با هم دعوامون شد، چون پدرم گفت چرا اعلامیه امامو به کی بهت اجازه داده پخش کنی؟ مثلا با هم داشت با هم دعوام میکرد سر این قضیه، چون که چادر سرم نبود، یعنی چادرم و روسریمو توی اون درگیری که من گیر افتاده بودم از سرم کشیده بودم. بعد من اعلامیه حضرت امام در رابطه با اصلا اون موضوع صحبتشون راجع به حجاب و این چیزا بود. بعد ایشون به من شروع کرد توپیدن، دعوا کردن که شما به تو هی هم گفت تو به چه حقی مثلا این کاری کردی اعلامیه رو. من دیدم هی داره منو دعوا میکنه، مثلا میگه حرف و حرف میکنه و هی میگه تو. من حواستون هست چند تا به من تو گفتی؟ کردم اگه من چه که نمیتونم اعلامیه های ما پخش کنم که گفتن اصلا میدونی موضوع این اعلامیه که گفتن بعد راجع به حجاب صحبت کردن. وقتی شما خودت داری تبلیغ این صحبت ها رو میکنید، اون شما تاثیر نذاشته چطوری رو افتادی دوره داری مثلا اینو چیز میکنی؟ گفتم بعد بودم مگه من چی نگم یه نگو بعد من دستم و اینطوری گوشم رو سرم، تازه فهمیدم ای روسری هم سرم نی، چون متوجه شده بودم چادرم رو کشیدن از سرم تو همون اول درگیری، ولی دیگه فکر نمیکردم روسری من افتاده، چون دیگه خیلی مثلا کتک خورده بودم و اینا دیگه اصلا متوجه روسری من شده بودم. بعد که دیدم روسری نیست، حالا مثلا میخواستم جلو اونم کم نیارم دیگه، کنف میشم دیگه الان. بعد دیدم خیلی بدجور دارم محکوم میشم، گفتم شما که حالا اینقدر معتقدین چرا زود قضاوت میکنید؟ من هم چادر روشتم و هم روسری اونجا از سرم کشیدم، باز اینجا بنستم به نفع من.
ولی آشنایی با زخم و زیادی بود و دماغ کسته، خودتون گفتی درسته؟
بله مثلا صورتم و دستم داغون بود دیگه از بس که مثلا کتک خورده بودم دیگه.
درد آشنایی شما کشید؟
درداش مال ما شد و البته بعدش دیگه، ولی خب اگرانم اونا مخلصتر بودن که بردن و رفتن.
خانم مدر شما رفیق نیمه راه بودین یا آقا منوچه؟
اونا دیگه ما که تا سنیش بایستده میگم در واقع سبزو نشون میدم، ولی اونجا واقعا در واقع سبزو، یعنی واقعا من فکر میکنم که چیزی رو منچه دید و اون شرایطی برای شما که تو منچه میگم من همیشه تعمل میکنم تا وقتی که تو واقعا من دیگه دل بکنی رضایت بدی به رفتن من. و بعد فکر میکنم که یعنی مثلا من اینجا تو رو فشار برای رفتنم نمیزم، ولی اون شب دیگه به من گفتش که دل بکن، قسم میداد منو مثلا گفت تو رو جان عزیز زهرا من دل بکن. یعنی واقعا شرایطی که من دیدم منچه حتما به اون تو میدیدم که تو اون حالت سلام میده هی یا حسین میگه مثلا صحبتایی میکنه که مثلا من نمیبینم، نمازی میخون که من هر چی فکر میکردم این چه جوری ذکرش متوجه نمیشدم، میدونین چی میگم؟ ولی خب ما که تا تهش وایسادیم. ببینید بین ما و شهدا، بین ارتباط زن و شوهری در واقع مثلا من و منچه، خب ما که رفیق حداقل من میگم که بین این شرایطی رو که دارم میبینم کنم که اینا سرمو کلو گذاشتن رفتن رفیق نمیرون.